صلى الله على سيدنا رسول الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بعد از بحث معتاد و تنبیهات مربوطه، مرحوم شیخ قدس الله نفسه وارد بحث عقد بیع میشن و قبل از اینکه وارد بحث بشن، به حسب این چاپ چون آقای خواستم مراجعه کنن، صفحه 117 مقدمتون فی خصوص الفاظ، مقدمتون فی خصوص الفاظ عقد بیع، در خصوص الفاظ عقد بیع رو مقدمه قرار داده. یعنی مرحوم شیخ قدس الله نفسه طبق تنظیمی که برای بحث کردن، ابتدای بحث راجع به اعتبار لفظ در بیع و در انشاءات، بقیه انشاءات، عقود، ایقاعات مطرح فرمودن و چه ویژگی های کلی باید اون لفظ داشته باشه. یعنی این مطلب رو مفروض گرفتن که عقود انشاءات لفظی هستن و اون لفظی که میخواد در عقود به کار برده بشه، فرض کنید مثلا در ایقاعات، در شروع، در عقود، اون لفظی که میخواد به کار برده بشه داره چه خصوصیات عمومی است، داره خصوصیات عمومیشون میگه. این رو به عنوان مقدمه قرار دادن. بحثی رو که اساس بحث اون صغریاته، مثلا در لفظ در بیع، فلان لفظ به تو، اشتری تو، شری تو، قبل تو در باب قبول، الفاظ تشخیص، بحث الفاظ. البته این در کتب فقهی قبل از ایشان هم هست، اون بحث مقدمش موجزه، اما این بحث مؤخرش چرا دارن، یعنی این بحث اصلی رو دارن. لذا ایشون در این صفحه 117 که نوشتن مقدمتون فی خصوص الفاظ عقد البیع، زل مقدمش به اصطلاح بحثش در صفحه 130 در این حاشیه این چاپ هم بیان کرده، این مطلب رو نوشته در صفحه 130 داره: اذا عرفت هذا فلنذكر الفاظ الایجاب والقبول. یعنی این مقدمه ایشان در حدود 13 صفحه طول کشیده، بعد وارد بحث میشه. بعد فرمودن چون ما این بحث رو خیلی چیز نمی کنیم، سعی می کنیم بیشتر به اون جهات عمومیش بپردازیم، خیلی وارد شاد خصوصات اقوال و آراء و اینها، بحث کلی اگر باشه. عرفتن اعتبار لفظ فی البیع بل فی جمیع العقود مما نقل علیه الاجماع، نقل اجماع برش شده و سابقا هم گذشت مثل ابن زهره محقق کرد ادهی. اصلا من عرض کردم آیان اگر دقت بکنن، اونی که من فهمیدم، کلمه بی اصولا، یا کلمه عقد، معذرت میخوام، کلمه عقد کلن و حتی بی و حتی تجارت، چون الفاظی که در قرآن در این جهت آمده، یکی کلمه عقد، یکی کلمه عهدم هست، اوفو به عهد، و یکی هم کلمه بیع، یکی هم کلمه تجارت، یکی هم کلمه شراح و سمن بخصه، و چیزهایی که همین معنا رو میرسونه به این الفاظ نیست، یکم میثاق غلیظه. کیف اخد نمین کن میثاق من کیف تأخذونه و قد افضا بعض کن الى بعض و قد اخدتم و اخدن بسم منکم علیکم میثاقا غلیظا فقط اخذ نمنکم میثاق قد داریان نمیدونم میترسم آیه مضمون آیه این هست، میثاق غلیظش تو آیه هست، میثاقا غلیظا. این میثاق غلیظ هم تفسیر شده به همین عقد که عرض کردیم از عبارات، از توجه در عبارات تاریخی، غیر تاریخی فقها کاملا واضحه که مرادشون از عقد اون جاییست که انشاء لفظی باشه، خصوص انشاء لفظی، نه انشاء مبرز به هر نحوی که شد. این تفریعاتیست که بعد پیدا شد، حتی در عبارت فقها که سعی شده عبارت قاعده‌ای باشه و فقهی باشه ماده قانونی باشه، وقتی میگن عقد یحتاج الى عقد یعنی ابراز لفظی، یعنی انشاء لفظی. پس این مطلب که ایشون داره که اعتبار لفظ و تحقق فی شهرت العظیمه از اجماع و شهرت با بحث چیز نیست، بحث فقهی و جانب فقهی نیست، بلکه اصولا اصلا در ارتکازشون این بوده. وقتی گفتن یعقد یعنی انشاء لفظی، عقد یعنی انشاء لفظی با جمیع مشتقاتش به معنای انشاء. مع الاشارت الیه فی بعض النصوص، و عرض کردیم غیر از این که این جهت کاملا واضحه، در بعض از روایات هم به تعبیر ایشان بهش اشاره شده، و این روایات از همش مهمتر همون انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اون روایت گذشت انما، و مفصل ما تو ذهنم هست راجع به حدیث و سندش و خصوصیاتش به عناوین مختلف. بله، این تعبیر انما یحلل الکلام و یحرم الکلام مطرح شده. بله، این جمله این روایت ابو ربیع شامی، انما یحرم الکلام، روایت دیگری هم هست، قال انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، صفحه 61 از همین چاپ. صفحه 62 هم هست اما یحرم الکلامش فقط داره. از این مطلب و توضیحاتش عرض کردیم، انصافا این مطلب که کلام منشأ آثار میشه و توضیحاتی که همین پیدیوز هم اشاره کردیم، این انصافا میشه این مطلب رو به وضوح در آورد، جایی بحث نداره که انشاء بیل تجارت، ولذا تجارت ان تراز رو اینجور بعضی ها خیال کردن هر جا ترازی باشه تجارت، نه این نیست. تجارت اول باید محقق بشه، این تجارت باید به ترازی طرفین باشه، مراد اینه. ما از این الفاظ یکی بیع داریم، یکی شراحه داریم، یکی تجارت ان تراز داریم، یکی هم اوفو بالعقود داریم. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا که عرض کردم الان، این عناوینی است که داریم، تمام این عناوین متوقف است بر عنوان عقد که لفظ بخواد. و عرض کردیم نکات فنیش رو هم عرض کردیم همین بحث گذشته که چرا لکن هذا یختص به صورت القدره اما مع العز کل اخرس فما عدم القدره علی التوکیل. راجع به این روایات اخرس، آدمی که گنگه، ما دو سه جا داریم، یا اخرس یا کسی که قدرت نداره، و لا اشکال و لا خلاف یا عدم اعتبار لفظ و قیام الاشارت مقامه کما و کذا مع القدرت علی التوکیل لا لاصالت عدم وجوبه با قدرت، لان الوجوب به معنی الاشتراط کما فی ما نحن فی هو الاصل. عرض کردم ما به طور کلی در باب معاملات یک اصل کلی داریم، بلکه به نحوه دقیق تر عرض کردم، ما کلن در باب اموری که التزامات شخصی است که شخص جعل میکنه، شخص اعتبار میکنه، شخص یک امر حقیقی رو، ولذا التزامات شخصی حالا در اصطلاح قانونی فعلی مثل عقد و مثل فرض کنیم مثلا به این که شروط و اینها، نه، التزامات شخصی در اصطلاح ما اعتبارات شخصی است. یعنی ما اصطلاح رو توسعه میدیم، التزامات رو نگه میدیم با حال خودش، اوسعه از التزامات شخصی اعتبارات شخصی است، معیار اعتباره. معیار در اعتبار چیه؟ تصرف در واقع. معیار در اعتباری واقع یک چیزه درش تصرف میکنه چیز دیگه میشه، این معیار در اعتبارات شخصی. اعتبارات شخصی اقسام داره، یکیش هم التزامات شخصی مثل عقد و شرط و اینها. اما غیر از اون هم داریم، مثلا نقل. این نقل، تصرف کردن و نقل کردن، این جزء اعتبارات شخصی است دیگه. مثلا کسی نماز عصر شروع میکنه نماز عصر خوندن، تو نماز یادش میاد نماز ظهر نخونده، میگن عدول بکنه، همین عدول، نقل یعنی عدول، عدول بکنه به نماز ظهر. این خودش اعتباره. چرا؟ چون اون چیزی که انجام داد با اون نماز عصر بود، میخواد این نماز عصر تبدیل بشه به نماز ظهر. مثل این که فرض کنین قرآن خوند، یادش رفت که دلش میخواست این قرآن برای پدرش قرار بده، دلش میخواست، اما یادش رفت. بعد از این که خوند یادش اومد، میگه خدایا میخواد این قرآن برای پدرم قرار بده. حالا ممکنه اهدا ثواب کنه، والا این نمیشه. نه مثلا اگه نحوه اجاره باشه نمیشه. حسن ادهی هستن در محرم زن، که از مشکلات ما در ختم قرآن اینه، میگه آقا مثلا پولی آمده در ختم قرآن، میگیدم من میخونم یه ختم قرآن، دو ختم اینجور نگه میدارم، پول که آمد به جای اون آقا. من سوال زیاد شده در محرم زن، ما محله ابتلا، گفتیم آقا جان نمیشه. چرا؟ چون اگر اعتبار شخصی نیاد، همون امر حقیقی بار میشه. یعنی امر حقیقی قصد نمیخواد. یه وقتی در مشهد یادتون بدین زیارت نامه خونه میگفتن زیارت به نظر رضا نیابتن انی و انوالدی، نیابتن انی دیگه قصد نمیخواد، اون بدون قصد زیارت برای خودش واقع میشه. نیابتن انی چیه؟ یعنی وقتی که انسان قرآن خون قصد نمیخواد، حتی قصد بکنه به اسم کسی نباشه، ارزش نداره، اون قرآن برای خودش واقع میشه. قرآنی که برای خودش واقع میشه تبدیل نمیشه به قرآن استیجاری. درست فرمودید؟ ولذا اگر نیت نکرد این برای خودش واقع میشه. اصل اولی اینه، این اصطلاح هم بهش میگن اصل اولی. چرا؟ چون اصل اولی اینه که امر به همون امر حقیقی نسبت داده بشه. پس بنابراین اگر نیت نماز عصر کرد و برنگشت و بعد از نماز فهمید خدای من نماز ظهر نخوندم، این نماز به جای اون نمیشه. ولذا یه اصطلاحی دارن آیان در همین فقه، میگن عدول چون علا خلاف القواعده، در همون مقداری که روایت دلالت کرد قبول میکنیم، بیش از اون دیگه قبول نمیکنیم. چرا؟ چون عدول یه اعتبار شخصی است. قاعدش دیروز عرض کردم، اعتبارات شخصی قاعده کلیش اینه که اینا باید شارع بیاد اینا رو امضا بکنه. چرا؟ چون قاعده کلیش اینه، شخص به ما هو شخص، مکلف به ما هو مکلف، قول امروزی ها مواطن سیتیزن، هموطن به عنوان به اصطلاح همشهری، به عنوان همشهری هموطن، به عنوان مکلفین، به عنوان مردم، به عنوان امت، به عنوان شعب، حالا انهر عنوان، اینا افراد حق ندارن خودشون جعل بکنن، حق ندارن اعتبار بکنن. فرد به ما هو فرد حق اعتبار نداره. اگر چیزی رو اعتبار کرد باید بیاد قانون اون رو اجازه بده. دایره اعتبار هم وسیعه، میتونه مثلا بی انجام بده، بی محدودیت داره که از کنم عقد شکلیه، اگر میخواد بی واقع بشه باید یه محدودیتی انجام. یعنی چه محدودیت؟ یعنی یک الفاظ معین، یک کیفیت معین، با شرایط معین، شرایط مشتری، شرایط بایع، شرایط اون جنس، اینا همه باید مراعات بشه، با یک شرایط معینی انجام میگیره. اما اگر بخواد از اون شرایط خارج بشه نمیتونه. ولذا ما یک ضابطه قرار دادیم، چون در عبارات نمونی بازم تکرار میکنیم، عرض کردیم اونی که ما فهمیدیم در دو مورد شارع التزامات رضایی رو اجازه داده، اونی که رضا، شارع اصولا عقود رضایی رو اجازه نداده در دو مورد با عنوان خودش، یکی در ضمن عقد که اسم شرطه، شرط اینو رضاست دیگه، شرط میکنم مثلا به تو میفروشم با این شرط، با این شرط 5-6 شرط میگذاره، اینا التزامات رضایی هستن، محدودیت ندارن. یکی هم خودش عقده که صلح باشه، ترازی باشه. ولذا اگر دقت بکنید در هر دو این آمده، از صلح و جائز بین المسلمین الا صلحن احل حرام، از شرط و انما المؤمنون اندش الا شرط، فقط نگو البیع و جائز الا بیان احل، چون بیع خودش شکل داره، اگر با اون شکل نشون باطل اصلا. با اون شکلی که در شریعت برش معین نشده اگر بیع واقع بشه باید. و لذا عرض کردیم در این مواردی که جنبه رضایی داره خوب دقت بکنیم، در جنبه رضایی شکل، این خیلی نکته قانونی لطیفیه، شکل بهش نمیده، میاد یک ضابطه عام، یک مثل یک چتر عام میبرش فرض میکنه، میگه دست تو بازه، اشکال نداره، میتونی در ضمن عقدی، در ضمن یک قراردادی برای خودت یه خصوصیاتی قرار بدین، ترازی پیدا بشه، اشکال نداره، لکن یک زیر مجموعه رو باید حساب بکنین. خود این حد نداره، شکل نداره، اما محدوده داره، یه چتر رو اون گرفته. اون چتر اینه التزامات شخصی با اعتبارات قانونی برخورد نکنه. اگر جای قانون آمد معین شد، شما نمیتوانید با التزامات شخصی اون قانون رو برداریم. زیر مجموعه میخوام، من کتاب فروختم به شما به شرطی که من نساجی رو مثلا 5 تا غیبت بکنی، این نمیتونی این کارو بکنی، یا مثلا فلان ماده منحوسه رو بخوری مثلا، این نمیشه این کارو بکنی، یا یک آدمی رو مجروح بکنی، این کارم نمیشه بکنی. خوب دقت بکنی، صلح هم جایزون، تصالح خوبه، اما صلح چون شکل نداره به ترازیه، این دیگه میره اون سقف، یک سقف کلی داره چون شکل نداره، یک سقف کلی داره، اون سقف کلیش این است که مخالف با شریعت نباشه. بگید آه من مصالحه کردم، این کتاب که قیمتش 10,000 تومان به شما میدم به 2,000 تومان، به شرطی که شما به فلان مکان 10 نفر آدم رو بین مردم غیبت بکنید، به خاطر این صلح، صلح نیست، باطله، این صلح باطل اصولا. و این یک نکته خیلی جالبیه و خوب دقت بکنید، این الا شرطن رو که آقایون گفتن یشترط فی شرط امور، یکیش همین، یا گفتن تخصیص خورده، شرط مخالف کتاب رو خارج کردن، معلوم شد تخصیص نیست، لفظا تخصیصه. این نکته قانونی است، نه اینکه تخصیص باشه. اون نکته قانونی این است، اصولا التزامات شخصی، اعتبارات شخصی خودش شکل معین نداره، اما محدوده معین داره. اون محدودش این است که با اعتبار شخصی خودت قانون رو از بین نبری. مثلا من نذر کردم که قبل از ظهر، قبل از اذان نماز ظهر بکنم، خیلی خوب، ما کان من نذر لله فتبه، این نذر درست نیست، این باطله. چرا؟ چون لله نیست، خلافه، شما نمیتونیم با نذر. و لذا عرض کردم بعضی ها تصور کردن که مثلا با نذر میشه حرام رو انجام داد. این تصور باطله. این لا نذر فی معصیتن اشاره به اینه، لا یمین فی قطیعت رحم اشاره به اینه، المؤمنون عند شروط من لا شرطن اهل حرامن اشاره به همینه. این تصور شده که اشکال نداره. شما عرض کردم این روایتش اگه بخواید در جلد 7 القدیر به یک مناسبتی آورده چند تا متن از ذکر روایت، که یک زنی آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، من نذر کردم در مقابل شما دف بزنم، به اصطلاح ما ایرانی ها دایاره بشونیم. پیغمبر فرمود اگر نذر کردی اشکال، اگر نذر نکردی نه حرام، اگر نذر کردی اشکال. این روایات مجهوله. این تصور که انسان بتواند با نذر، با التزام شخصی شریعت رو دور بزنه، قانون رو دور بزنه، این اصلا قابل تر. من فکر میکنم یکی از عللی که المؤمنون عند شروط من قبول نکردن عامه، میگم ظاهرا ابن حزم میگه الحدیث المکذوب، الحدیث الموضوع، بخاری قبول نکرده، اصلا اصرار دارن به این که این حدیث باطل، المؤمنون عند شروط یا المسلمون عند شروط. نکته ای رو که در این جد متعرضن، خیال میکنن که مؤمن میتونه با شرط خودش خلاف شرع انجام بده. شما شرط کردی این کارو بکنی، این کار خلاف شرعه، با شرطش که مثل همون قصه، و اگر نذر کردی بزن، دفعو بزن، اگر نذر نکردی نه. این یه تصوری بوده که خیال میکردن با نذر و یمین و قسم میخوره، والله بالله من این کارو میکنم، یه کار خلافش هست، نمیشه، این قسم هیچ فایده نداره. یمین، عهد، نذر، شرط، اینا همه درست، اما اینا باید یک محدوده‌ای دارن. محدودشون اینه که شما خلاف شرع انجام ندید، از قانون رد نشین. یعنی به عبارت اخرى شما نمیتونیم با این عناوین اعتبارات شخصی اون جاهایی که حکم هست، اون جاهایی که قانون هست دور بزنیم. پس بنابراین این مطلبی رو که ایشون میفرماید نکتش اینه، هر جایی که شما خود دقت کنی اعتبار شخصی بود، چون مکلف به ماه و مکلف حق اعتبار نداره، یعنی حق تصرف در واقع نداره. اگر نبود ادله نیابت، مثلا رفتم حرم حضرت معصوم زیارت میکنم، میگم برای پدرم، نمیشه، زیارت کردیم مال خودم، فعل از تو صادر شده، چون فعل از او صادر شده فعل به او نسبت داده میشه، ثوابم به او داده میشه، اصلا تنزیل معنا داره. پس بنابراین به این نکته خوب دقت بشه، توجه بشه. اون وقت اگر ما جایی شک کردیم، حالا نکته اینه، آیا اینجا این اعتبار شخصی امضا شده یا نه، اصل اولی عدمه، چون اصل اولی این است که شخص اصلا حق نداره، ولذا آقایون گفتن عدول اصل اولی عدمشه، نیابت اصل اولی عدمشه. عده از اهل سنت هم گفتن از میت نمیشه نماز خون، الا ما تبن آدم فلان میدونم ولا تزر... تمسک بلا تزر و وازرتون وزر اخرا کردن. ولذا در اونجا اگر روایات نبود که ولدون صالح ید اوله فیستغفر له، و روایاتی که آمده که مثلا این روایتی که میگه یسلی انها اولنداس به میراثه، آی خویی به این حدیث مبارک تمسکن سیم هست، به این معنا که یجب القضا عن الوالد مطلقا، حتی اگر نمازی رو فسخ و فجور نخونده، ترک اسیانن ترک کرده، که این برای عده آخر جوان ها مثلا در همین 40-50 سال اخیر فسخون تو مثل لبنان خیلی متدین شدن، حالا پدرانشون لاوالی بودن نماز نخوندن 70 سال 80 سال، این پسر هم پس کن بناس مدین باشه، میگه آیا نماز 70 سال پدرت باید قضا بود؟ آیا خوی قائل به قضاست مطلقاً، وجوب قضا مطلق تمسک به هم. خب در صورتی که این روایت احتمالا از قبیل نه امر در توهم حضره، چون این بود تصور که اگر شما نماز بخونید فایده برای میت ندارم، رفت نظامات ابن آدم انقطع عمله، لذا در این روایت میگه نه، شما بخونید، خوب دقت کنید، اگر اول الناس خوند به منزله ای که خودش خونده، ولذا ما اینجور معنا کردیم، اما غیر اول الناس خوند ثوابش بهش میرسه. اگر اول الناس به میراثه نماز میت رو خون، چون یسلی انهو ضمیر انهو داره، عرض کردیم انهو با ضمیر داره، و ان در لغت عربی، این لفظ در لغت عربی برای مجاوزه است، یعنی که ان نماز صلات صدرت منه، یسلی انهو اون ماده رو به اون شخص مرتبط میکنه. خب این ظرافت های لغوی رو خوب دقت بکنید، این ظرافت های لغوی چون فردا میشه بحث میکنیم، این ظرافت های لغوی در مباحث فقهی خیلی تأثیر داره، خیلی. لیکن مرحوم تو این علمای معاصر چند تا قدی میگیم، مثلا شیخ انصاری و پرسون صاحب کپایی و مرحوم آقای خویی و مشایخ ثلاثه، مرحوم ناینی و اصفهانی و مرحوم آزیا، تو این چند تایی که مشاهیر هستن در این رتبه، مرحوم محقق اصفهانی لطائف لفظی زیاد داره، ادبی زیاد داره، خیلی لطائف داره، انصافا نکات فنی ادبی خوبی رو داره، به مناسبت مثلا تو بحث مفهوم شرط داره، تو بحث لازرر داره، بعضی از نکات اینجا دیدم وارد نشده، ایشون هم این تنافی دلیلین گرفته تو بحث تعارض، من تصور میکنم تو بحث تعارض هم وارد اون لطائف ادبیش بشه. این که من دیدم تا این مقداری که حاشیهشون دیدم، طبعا تمام کل بحث تعارض ندیدم، من اوایلش چند صفحه دیدم، وارد این نکته لفظیش نشده که حالا ما فردا انشاءالله در بحث تعارض اینا ببینید، در اصول نکته های لفظی تأثیر گذاره که ما اصلا یه فضای اصولی گرفتیم نکته های لفظی، اما در فقه فوق العاده تأثیر گذاره، در فقه فوق العاده تأثیر سرش هم اینه که ادله فقه یا کتاب یا سنت، الفاظ کتاب رو که تحلیل بکنیم، الفاظ سنت رو که تحلیل بکنیم. مثلا فرض کنید من اضر به طریق المستبین، باب افعال آمده، انکه رجل مضار، فرق بین اضره و مضار، این دوتا با همگیر چه فرق؟ این زیاد ما داریم از این قبیل، خیلی زیاد، فوق العاده فراوان. مثلا اون بحث لفظ سعید که وقتی خدمتون عرض کردیم، اینا بحث کردن که سعید خصوص خاکه یا مطلق وجه لفظ، عرض کردیم اونی که ما میفهمیم هیچ کدوم نیست. مثلا سعید این مکان بالا، چون در مقابل کلمه قائد، اصلا قائد اجلکم الله به معنای مکان پسته، چون مکان بس برای قضاء حاجت بود اسمش روشن قائد، ولی قائد نیست، اصلا قائد اصلا اون معنا نداره. اگر در جایی بودین که پس بود، یعنی اگر جایی بودین که قضاء حاجت شد، بریم یه مکان مرتفع که پاکه اونجا تیمم بکن و تیمم سعید. و لذا عادتا مراد مطلقه، نه اینکه لفظ سعید برای مطلقه بچول ارزه. وقتی گفت رفت بالا، خب اون بالا شن هست، سنگ هست، همه جور هست دیگه، خصوص خاک که نیست. بله عرض کردم اون بحث اثر داره، نه به خاطر آیه مبارکه، به خاطر یه روایت، چون این روایت مشهور اینطور شده، جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، این داریم ما. اما در بعضی از نسخ روایت داریم، ما هم داریم، جعلت لی الارض مسجدا و ترابها طهورا. اگر گفتن باید خاک باشه، اینه نکتش، اینه نه نکتش لفظ سعیده ها و ترابه ها، اصلا کلمه تراب رو اضافه کرده، تو بعضیش کلمه تراب نداره. علایه حال این نکته، یک نکته بسیار لطیفی است که ما توی مباحث فقهی روی الفاظ خیلی کار میکنیم، چه به لحاظ ماده، چه به لحاظ هیئت، چه به لحاظ مجموع معنا، یعنی یک بحث مجموعی. مثلا یدن به ید، یدن به ید که در روای معاوضی آمده، این یدن به ید این نقدن، ما الان میگیم نقدن دیگه، نمیگیم یدن به ید. این کلمه دست به دست یعنی نقد باشه، کنایه از نقده. و غیر از اله که بنار امور که خیلی فراوانه. علایه حاله این نکته رو خوب دقت بفرمایید که این مطلبی که ایشون در اینجا فرمودن، به مناسبت یصلی عنه، چون عنه داره، اون نکته ادبی رو ما در نظر میگیریم. اون نکته ادبی این است که معلوم میشه اگر شما نماز خوندید، اون ماده یصلی که صلات باشه، هیئت یصلی که این شخص انجام میده، این شخص ماده که صلات انجام میده، این ماده صلات عنه از اون میت رو دقت کنید، که انما صدرت این ماده از اون میت، این معناش این است که این مجزیه دیگه، عمل درست شده. اما اگر مسئله ثواب باشه، این معناش اینه، ولذا اصل اولی این است که اگر کسی فوت کرد، دیگه نماز من به جای او واقع نمیشه، درست هم هست. اگر شرایط به اصطلاح انجام درست داده نشد، اصل اول، چرا؟ چون اصل اولی واضحه، اصل اولی اونی است که عمل از هر کسی که صادر بشه مال اونه، این عمل رو برای کسی دیگه قرار بده، عمل به هر عنوانی که صادر بشه همونه، این عمل عنوانش عوض بشه. این عبارت الواقع اولاین قلبا اما وقع علی اشاره به اینه، اونی که واقع شده بعد انسان نمیتونه اون رو عوض بکنه مگر دلیل بیاد. مثلا یه روایت داره نماهی اربع مکان اربع، من اونجا عرض کردم اگر بخوایم به اطلاق اون روایت، معنیش اینه که اگر انسان حتی حالا لااقلش سهوًا نماز عصر اول بخونه بعد ملتفت بشه، بگیم مهم نیست، بعد بلندش نماز عصر دو مرتبه بخونه و این نماز عصر ظهر واقع میشه، لازم نیست تو اثناء نماز عدول بکنه، اصلا عدول نمیخواد. اگر حتی اگر ممکن است خدای نکرده انسان این رو چیز قرار بده به اصطلاح در صورت عمد، فقط نهایتش در وقت مشترک نباشه، از بعد از اذان مثلا به 10 دقیقه که وقت، 5 دقیقه که وقت مشترک خارج میشه، اول نماز عصر بخونه بعد نماز ظهر بخونه، باید بگیم قاعدتا درسته اگر به اطلاق نماهی اربع مکان اربع، یعنی مهم این است که نیت نماز عصر بکن بعد نیت نماز ظهر بکن. خوب دقت کنه، این نماهی اربع مکان اربع، مهم این است که اولیه چهار رکعتی بعد از این چهار رکعت نماز ظهر بخوای نیت بکنی، نماز عصر بخوای نیت بکنی. اگر اون رو قبول بکنه. و این که اصحاب ما اشکال کردن، ما اینو توضیح دادیم، یه توضیح کلی داره، ما یه مقدار روایات از حریز داریم، یه شبهه داره که بعضی روایاتش مدرج باشه، مثلا حریز از سراره سوال کرده، همین روایت لا تنقض الیقین به شک پیروزا عرض کردن در کافیه رو نیامده، این مشکلش همین مقدار همین هم هست، قال قلت له توش نداره، لذا در اون نسخه که در تهذیب آمده اسم امام نیست. به نظرم اولین کسی که اسم مرحوم شیخ جعفر کاشورات هاست که بحر العلوم نمیدونم، یکی از این اعلامه، این داره قال قلت له ابی جعفر، همین روایت نماهی اربع مکان اربع برای اولین بار شد، اما اولین بار یا دومین بار نمیدونم، چون نظیرش رو استاد اون آیسیستانی در بعضی موارد میگفتن، ما احتمال داریم مدرج باشه، اصلا حدیث مدرج باشه، یعنی اصلا اصطلاحا کلام امام نیست، تشخیص دادن با یک ضوابطی که این کلام به حساب خود رابی. البته بدون شک و یقیناً و جزمن مرحوم کلینی که آورده قطعا اون رو مدرج نمیدونسته و قطعا اون رو کلام امام میدونسته، چون اصولا وضع کتاب کافی و غیر کافی از این روایاتی که ما داریم، اصلا وضع این کتاب به این صورت نیست که کلام غیر امام رو بیاره، اصلا کتاب وضع شده برای نقل روایات، پس قطعا و جزما حتی احتمال این که این مدرج بوده نداده ایشان، و قطعا ایشون این حدیث میدانسته، در همین حدیث نماهی اربع مکان اربع، حتی همین حدیث معروف، بله یک حدیثی هست که خیلی معروفه، اضافاتت و فریضه فلیق زاکم آفاتت، این حدیث حدیثه، این هم ما گفتیم به احتمال بسیار قوی کلام زراره از کلام امام نیست، یکی اینه یک حدیث مشابه اینه، ما در عده از احادیث این شبهه برای ما پیدا شده که اینا یا اگر کلام امام خود ایشون نشیره، این که هست عده از موارد، علی حال این هم جزء علل حدیثی که در بحث اول عرض کردیم، و کیف ماکان این مطلبی رو که ایشون فرمودن درسته، و این نکته رو پیش اضافه کنین، پس باید اعتبار بشه تا از عنوان حقیقیش، از اون حقیقتش، نه عنوان، عنوان نداره حقیقی، از حقیقتش خارج بشه به این عنوان اعتباری بیاد، انما الکلام اعتبار قوامش به ابرازه، تا ابراز نشه اعتبار نشده، لذا تا لفظ نیاد اعتبار نشده، اگر اعتبار نشده باشه به معنی حقیقیش برمیگرده، یعنی مثلا اگر عقد بیعی انجام داد و اعتبار درست نکرد قاعدتا برمیگرده به معنی حقیقی، یعنی چی معنی حقیقی؟ یعنی این که مثلا قیمت کتاب 8000 تومان بود، فروخ 10000 تومان، دیگه اون مطالبه 10000 تومان نمیتونه بکنه، مطالبه 8000 تومان، چون اون 10000 تومان اصطلاحا که شیخ بعد از این به کار خواهد برد بدل جعلیه، اگر بدل جعلی ثابت نشود برمیگرده بدل حقیقی که قیمتش در بازاره 8000، ولی عکس العکس، دقیقاً این نکات اصلی است که ولذا اشتهره به تعبیری ایشون اصالت الفساد در عقود، بلکه روشن شد اصالت الفساد در التزامات شخصی، بلکه روشن شد اصالت الفساد در اعتبارات شخصی، فقط عقود نیست، فقط ایقاعات نیست، التزامات شخصی، شروط هم همینطور، نذور هم همینطور، اگر نظری ثابت نشد اصالت الفساد جاری میشه، چون این اثبات باید بشه و بدون و همینطور ثابت شد، اگر که به اصطلاح ثابت نشد اون اصالت الفساد در مثلا در عدول، پس در عدول ما شواهد کافی است که مجرد نیت کافی، اگر مجرد نیت نبود باید انشاء لفظی هم میکرد، به نیت خودش از نماز عصر برگرده به نماز ظهر، زیارت رو میخواد قرار بده به نیت کافیه، چون اون در بحث عبادات، در بحث عبادات مثل معاملات نیست، ولذا ما همیشه عرض کردیم انما الاعمال و بالنیات، این به اصطلاح این که نیت هست که عمل رو تعیین میکنه، این تو معاملات تاثیرگذار نیست. در معاملات انما، و یک عبارتی هم خوندیم از بله از اهل سنت که العقود تابعتون للقصود، اینجور معنا کردن بعضی ها. شما اگر قصد کردید بیت، گفتید آجر تو که حادل بیت الى آخر اون به کذا و قصدون بیت بود، گفتن درسته. عرض کردیم این معنا اگر مراد باشه باطله. اینو ما در همون اوائل بحث، اوائل بحث بیت مفصل توضیح دادیم. بعضی ها گفتن اگر لفظ آجر تو که گفتید و مرادتون بیت بود و همین قرینه ای که گفتن الى آخر اون که معنا نداره، الى الابد، اینو فروخ اجاره دادم یعنی فروختم به این مبلغ، ما عرض کردیم نمیشه، باید لفظ بیتو به کار رو لفظ آجرتو که نمیشه. این العقود تابعتون للقصود یا انما الاعمال بالنیاد لکل امرئ ما نوا، این تو عبادات تأثیر گذاره، تو معاملات تأثیر گذاره. در معاملات به مقدار اعتبار، اعتبارم به مقدار ابراز، نه کمتر نه بیشتر. چرا؟ چون اینجا اعتبار یک واقعیت جدایی نداره، به همون مقداری که ابراز میکنه درست میشه. مثلا اگه این دوار خریدم، خیلی خرید، حالا تو قلبش این بود که برم بدم به پسرم، اگر به حساب احتیاج بود، اگه احتیاج نبود برش گردونم، اما نگفت اینو، رفت خونه دید پسرش خوب شده، آمد بذار رو خانه، گفت من قصدم این بود، میگه قصد فایده نداره، گفت دوار خریدم تموم شد دیگه. بله اگر قصد بود این قصد باید ابراز میکردی، دوار خریدم به این شرط که برم خونه و محل حاجت واقع بشه، اگر محل حاجت نبود برش میگردونم، اگر این شرط بگذاره قبوله. یعنی خوب دقت بکنید در امور اعتباری، اون واقعی که در نفسش تصور کرده چه اوسع باشه از لفظ، چه ازیق باشه از لفظ، اون اعتبار نداره. همون مقدار که ابراز میشه اعتبار داره، نه اوسه از اون اعتبار دارن نه از یقه از اون اعتبار، به همون مقدار ابراز. اینا جزو قواعد کلی است که در باب امور اعتباری تأثیر گذاره، در باب معاملات، در باب عقود، در باب ایقاعات، در باب به حساب مطلق التزامات شخصی کاملا تأثیر گذاره. بل لفهم ما ورد من عدم اعتبار لفظ فی طلاق الاخرس، چون اینا یه بحثی دارن که طلاق که جزء ایقاعات و معاتات و اینها درش درست نیست و باید قید داشته باشه، اگر چیزی درش معتبر بود در عقود به طریق اولا، این مرادیشون از فهوا یعنی طریق اولا، یعنی به اولویت. اگر در باب طلاق داره یلو فقنا آها علا رأسا، این بسار رو سریشه بداره و بعد اشاره بکنه که جدا شدیم، این طلاق برای اخرس کافیه. پس در باب هم که فان عمل و علی صورت عجز یعنی توکیل حمل المطلق من نظاهر عدم الخلاف یا عدم الوجوب، شرط نیست که ثم لو قلنا دیگه تتمه بحث باشه فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امروز کمی خوشحال شدیم.